همراه شما هستیم همچنان از پخش رادیو تهران 113.30 دقیقه است. اینجا در کنار شما هستیم. دعوت میکنم برنامه کلافرنگی رو بشنوید و همچنان همراهیتون رو از ما دریغ نکنید.
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودم یه طرف ورود برای ایرانی قدقن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
Because تمامی مفاد مقدمه مسکوتان آنچه از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می
روزویت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خواری، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و آدمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
حزب ایران تمام اسناد رو در آورد، چون دولت قوام السلطنه یه بانکی درست کرد به نام بانک صنعتی و معدنی ایران. قرار شد که ببینن چرا انگلیسی ها امتیاز رو گرفتن و چرا ما میتوانیم به روس ها امتیاز بدیم یا قرارداد ببندیم. به این بهانه روس ها رو مجبور کرد که آذربایجان و کردستان رو تخلیه کنن. قرار بود اینا همه تجزیه بشه، جز شوروی بشه.
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان عزیز برنامه کلاه فرنگی بخیر. من فاطمه ربانی امروز هم در خدمت شما هستم با سایر همکارانم با حضور استاد خسرو معتضد. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید. ویژگی های حزب سیاسی مستقل بودن و پشتیبانی توده که مردم از آن است، چون این ویژگی آن را از احزاب دولتی دست نشانده یا وابسته متمایز می کند. شاید بتوان دو مقطع تاریخی مشروطیت و فرار رضاخان را به عنوان دو دوره مؤثر در تشکیل احزاب سیاسی مستقل از دولت و حکومت و هر چند وابسته به بیگانگان شرقی و غربی در ایران پیش از انقلاب اسلامی قلمداد کرد. در این دوره ها وضعیت به گونه ای بود که موانعی از تأسیس احزاب مستقل جلوگیری میکرد یا دولت خود به تشکیل احزاب دست میزد. بدیهی است این گونه احزاب که از بالا تشکیل میشدند با احزابی که از پایین جامعه برمیخواستند تفاوتهای ماهوی داشتند. این تفاوتها در شکلگیری، ساختار، اهداف و از این دست بروز میافت. استاد خسرو معتضد و روایت احزاب در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم در برنامه کلاه فرنگی که از شبکه پایتخت شبکه تهران پخش میشه و در فضای مجازی @ تهران 360. این یادتون باشه @ تهران 360، میتونید چهره منم نگاه کنید. یک کسی رفته کاشان، گفت من برای اینکه بتونم زندگی کنم و عقرب منو نزنه پایه های تخت رو میذاشتیم توی قوطی های پر از نفت، چون عقرب از نفت میترسه، بدش میاد، از بوی نفت بدش میاد. ما شب اینطوری میخوابیدیم، پشه بند میزدیم. این داره مردم تاریخ ایران رو نمیدونن. شما نمیدید وضع ایران چقدر ما بدبخت بودیم، اینکه پول نفت ما میرفت اونجا. تمام شرکت های بزرگ انگلیسی صنایعشون با نفت ایران میچرخید. لوید جورج نخست وزیر انگلستان در جنگ اول گفت ما روی تانگ و توپ به پیروزی نرسیدیم، ما روی قطره های نفت به پیروزی رسیدیم. وقتی نفت نباشه کشتی حرکت نمی کنه، تانک حرکت نمی کنه، هواپیما پرواز نمی کنه. بنزین آبادان معرکه بود، بنزین 100 اکتان تو آبادان درست می کردن. هواپیمای آمریکایی عرض شود که در اقیانوس ها از این نفت و بنزین ایران استفاده می کردن، توکیو رو می زدن. هواپیمای آمریکایی که مثلا توکیو رو بمباران کنن با بنزین 100 اکتان آبادان حرکت می کردن. ما لخت و گرسنه بودیم. جمعیت ایران شما باور نمی کنید زمان فتلیشا 6 میلیون، انگلیسی ها می گفتن 5 میلیون، فرانسوی ها می گفتن 6 میلیون. جمعیت ایران در دوران قبل از جنگ جهانی اول 9 میلیون نبود، 10 میلیون نبود. الان جمعیت ایران 86 میلیون تا 88 میلیونه. منابعی در آمریکا میگن 90 میلیونه. یکی از مسائلی که اسرائیل با ایران نمی جنگه همینه، برای که اسرائیل جمعیتش 9.5 میلیونه، ما نزدیک 90 میلیون جمعیت داریم. اسرائیل بخواد ارتشش رو بسیج کنه، تجهیز کنه، تمام بازنشسته‌ها رو بخواد 800 هزار نفر نمیشن. ایران میتونه تا 10 میلیون سرباز بسیج کنه. که اون که با عراق دیدین دیگه، همیشه صدام حسین میگفت جغرافیا دشمن عراقه. ما دریا نداریم، ما بندر نداریم، ما جز بسته اونم در انتهای شط العرب اروندرود بندری نداریم، یا ام القصر داشت در انتهای شط العرب اروندرود و یه دونه بسته، در حالی که ایران 88 نقطه بندری داره در خلیج فارس و دریای عمان یا دریای مکران. اینا نکاته. خب این پول نفت از ایران میرفت، همه فقیر و بدبخت و بیچاره بودن. شما نمیدونید چقدر دخترای ایرانی، پسرای ایرانی مسلول میشدن به علت نخوردن مواد غذایی، به علت که شیری که از گاوها میگرفتیم از گاوهای مسلول بود. مستشار نظامی انگلستان در رژه سوم اسفند 1119 گفت اسبای سوار نظام ایران که میومدن از دهنشون خون میومد، خون میومد. اسبای سوار نظام که توپو باید بکشن میاد دهنشون خون میومد. جنرال فریزر، گزارش جنرال فریزر. بنابراین یه چنین وضعیت، این پولا از ایران خارج میشد. شما این ساختمانایی که میبینید، این شهرهایی که میبینید، هر جای ایران میبینید شهرها آباده. هر جای ایران که میبینید مردم گاز میخوان، برق میخوان، آب آشامیدنی میخوان، اینا از پول نفته. این پول نفت ما رو عوض کرد، زندگی ما رو عوض کرد. شما میبینید زمان شاه درآمد ما از نفت بود 600 میلیون دلار، 1349. یه اتفاقاتی در دنیا میفته ما نقشی هم نداشتیم. یوم کیپور، جنگ مصر و اسرائیل و تحریم نفت از سوی اعراب که نفت به غرب نمیدن، به ژاپن نمیدن، به آمریکا نمیدن، نفت ایران میره بالا، قیمتش 4 میلیارد، 12 میلیارد، 19 میلیارد، 24 میلیارد. ببینید این پول نفت، چرا ما بدبخت بودیم؟ چرا ما فقیر بودیم؟ چرا از هر 5 بچه ایرانی، یه دفعه من اینو گفتم، میگم اینا دروغه. کجاش دروغه؟ اینا ویندل ویلکی نوشته، کتابش الان پشت سر منه، نوشته از هر 5 بچه ایرانی به علت آب کثیف ایران 4 بچه به 5 سالگی نمیرسن، یه بچه میمون. سالک بیداد میکرد، آبله بیداد میکرد، تیفوس هر سال میومد. مردم ایران خیلی بدبختی و بیچارگی و فقر کشیده بودن. یکی از علل سقوط نظام پهلوی این بود که این پولا رو بی خود خرج میکردن. آقا به شما چه مربوط که شهر ونیز داره زیر آب میره؟ مگر سازمان ملل متحد نیست؟ مگر یونسکو نیست؟ شما چه حقی دارید 500 میلیارد دلار به شهر ونیز کمک کنیم؟ من انگلستان رفته بودم، به من میگفتن چرا قسطای پول رو نمیدن. معلوم شد 1 میلیارد دلار ما تعهد کردیم برای آب لندن که تایمز، رود تایمز کثیفه، این کشتی ها میان رد میشن، مواد روغنی، نفت، سوخت در این آب میرسه. دولت ایران تعهد کرده بود من 1 میلیارد دلار در اقصاد 400 میلیون دلاری به آب لندن کمک میکنم. شهری ما میخواستیم در آفریقا بسازیم، در سنگال، به نام شهر فره. یک کتابی اونجا هستش، تاریخ نفت ایران، مهندس قباد فخیمی تو آمریکا نوشته، خیلی کتاب جالبیه. ببینید چی نوشته. نوشته 1 میلیارد دلار ما می‌خواستیم به سنگال شهر بسازیم براشون. خب همین بود که مردم ایران بدبخت بودن. شما فکر نکنید انقلاب همینطوری انجام شد. یه عده محرومیت، فقر، بیچارگی، بینوایی. یکی از این فیلم‌های سینمایی ساخته شده که مردم خون می‌فروختن، وامیستادن تو صف، هزاران نفر صبح در بیمارستانا خون بفروشن. اینا بود. اینطور نبود. آقای منصوری دوست منه میگه من در حضرت عبدالعظیم بودم، یه گوشتایی می آوردن ارزان بود، به اینا می گفتن گوشت کفنی، انگلیسی می دونست. میگه من نوشتم دیدم تاریخ تولید این گوشت در سال 54 مال 15 سال پیشه. یعنی گوشتایی که باید بریزن دور یا کوت بکنن به ایران می اومدن، به اینا می گفتن کفنی، چون دور اینا رو یه پارچه سفید می پیچیدن، قیمتش هم ارزون بود که مردم بخورن. میگه من نگاه کردم انگلیسی دیدم چه تولید مثلا 1144 1954 55 داشتن میفروختن تو حضرت عبدالعظیم. مهندس تحصیل کردم است. ایناست. ببینید این بلاها سر ما اومد. بنابراین این حزبایی که در ایران درست شد، حزب ایران خدمتی کرد. حسیبی جزو این حزب بود، زیرکزاده جزو این حزب بود، مکی میگه من جزو این حزب بودم. بعدا اینا همه با هم دوچار تفرقه شدن. ولی یکی از کارهای خوبشون این بود که اومدن درآمد نفت ایران رو درآوردن. چون شوروی میگفت شما در حق من دیسکریمینیشن میکنید. دیسکریمیناسیون یعنی چی؟ تبعیض. چرا نفت شمال به من نمیدید؟ در سال 1925 استالین به قوام السلطنه گفت شما همتون انگلیسی هستید، چرا نفت ایران رو به انگلیسا میدید؟ قوام السلطنه خیلی قشنگ گفت اون مال زمان استبداد بوده، اون قبل از مشروطه بوده. خب حزب ایران تمام اسناد رو در آورد، چون دولت قوام السلطنه یه بانکی درست کرد به نام بانک صنعتی و معدنی ایران. قرار شد که ببینن چرا انگلیسی ها امتیاز رو گرفتن و چرا ما میتوانیم به روس ها امتیاز بدیم یا قرارداد ببندیم. به این بهانه روس ها رو مجبور کرد که آذربایجان و کردستان رو تخلیه کنن. قرار بود اینا همه تجزیه بشه، جزء شوروی بشه. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
از قلب سرزمین ایران
گوش کن، به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگنی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران. کوی فراز، کوی فراز، برنامه ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی فراز. اولین رویداد ملی ارز دیجیتال با عنوان رمزاتی در 17 و 18 آذر ماه به همت گروه رسانه‌ای اقتصاد آنلاین برگزار شد. یکی از محورهای اصلی همایش بررسی قوانین و مقررات مرتبط با ارزهای دیجیتال بود که به نوبه خود میتونست راهنمای ارزشمند برای فعالان این حوزه باشه. در این رویداد فعالان و کارشناسان حوزه رمزارز بر ضرورت قانونگذاری مناسب و شفاف در این حوزه تاکید کردند. در همایش ملی رویداد ارز دیجیتال، دکتر حجت الله سیدی، معاون وزیر و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم سخنرانی کردند که از شما دعوت می‌کنم در این لحظه شنونده ی صحبت های ایشان باشیم.
این جهان قرن 21 خیلی متفاوته با قرن های دیگه که هیچی با حتی یکی رو دهه پیش تفاوت اساسی داره. تغییرات به سرعت اتفاق میفته که معمولاً بشر ازش بخشی از بشر ازش جا میمونه. یکی از این پدیده ها پدیده دایره های بدون مرکز هست. این پدیده در همه شؤون جامعه انسانی ریشه دوونده، در جهان سیاست و روابط بین الملل دیگه جهان از اون یک قطبی و دو قطبی و حتی چند قطبی عبور کرده و رسیده به جهان پساقطبی، یعنی یک مرکز قدرتمند یا دو مرکز قدرتمند وجود نداره، بلکه تعداد بیشماری نقطه هستن که با هم در تعامل و چالش هستند و جهان رو یه جوری اداره میکنن. در عرصه اقتصاد و بازارهای مالی هم این رو ما با پدیده بلاکچین در فناوری مالی شاهد هستیم که عروج پیدا کرد، به سرعت رشد پیدا کرد و منتظر نمود تا نهادهای تنظیمگر و ناظر براش تکلیفی رو روشن کنند. خب ما در این عرصه یکی از پدیده های مهممون همین بحث در واقع رمز ارز، پول دیجیتال، دارایی دیجیتال، رمز دارایی و رمز پول، حالا عبارت‌های مختلفی هم داریم اینا، ضمن این که بعضی موقع به یک مفهوم واحد اشاره میکنن و گوینده موضوع واحدی رو مد نظر داره، در این حال مرزهای ظریفی هم با هم دارند. یعنی میشه ساعتها تبادل نظر کرد، گفتگو کرد که اینا به یک معنی نیست، کما اینکه آقای دکتر همتی هم اشاره کردن. یعنی گاهی ما با CBDC مواجه هستیم، همون پول دیجیتال یا ارز دیجیتال بانک مرکزی، گاهی با رمز پول مواجه هستیم که کلن فرق میکنه. مثلا فرض کنید بیتکوین یه جوری، تتر یه جوری دیگه، حالا هر کدوم البته ویژگی‌های خاص خودشون رو هم دارن. بنابراین نمیخوام وارد این بخش بشم که هر کدوم از این اصطلاح‌ها چه تفاوت‌هایی با هم داره یا اصلا یکی هست. واقعیت اینه که مثل هر پدیده نوعی این خودش رو تحمیل کرده. پدیده‌های نو هم در تاریخ بشر اینطوری هست، یعنی منتظر اجازه کسی نمیمونن، میان رایج میشن، ترویج پیدا میکنن، گسترده میشن و بعد میگن که خب حالا شما تکلیفتون با ما روشن کنید. اینطوری نیست که ما وایسیم شما قانون بذارید. معمولا در نظام های حکمرانی کارآمد منتظر نمیمونند که این به یه جایی برسه، بلکه از اون اول فکر قانون، فکر مقررات و فکر مدیریت و مهار قضیه و استفاده از فرصت‌هاش میفتن و انجام میدن. بدترین و اشتباه‌ترین کار اینه که یا ما ندیده بگیریم این رو، کاری بهش نداشته باشیم، بگیم حالا اولای وزیر خیلی هم نیستن اونایی که در این عرصه فعالن، بس ولش کن، یا اینکه ممنوعش کنیم. شاید ممنوع کردن بدتر هم باشه، چون عرض کردم جریان طبیعی امور با ممنوع کردن و اینها متوقف نمیشه، بلکه ممکنه یه خود غیر شفاف بشه یا به صورت زیرزمینی صورت بگیره یا غیر رسمی صورت بگیره. بنابراین ما باید در نظام حکمرانی تکلیفمون رو باش روشن کنیم، مثل هر پدیده دیگه، هر پدیده در جامعه همین دوتا رویکرد باید داشته باشه: استفاده از فرصت ها، به حداقل رسوندن تهدید ها.
دکتر حجت الله سعیدی، معاون وزیر و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار.
خب ما در بازارهای مالی اون دو بخش بازار پول و بازار سرمایه‌مون باید این موضوع رو مدیریت بکنن و تکلیف خودشون رو باش روشن بکنن و یک برخورد پیشروانه و فعالی داشته باشه. در بازار پول نهاد تنظیمگر و ناظر که بانک مرکزی هست، میزان تطابق این پدیده رو با پول باید روشن کنه. بالاخره شما میدونید پول معمولا به صورت کلاسیک این سه تا نقش داره دیگه: وسیله مبادله است، واحد شمارش است یا یونیت آف اکانت، و همینطور ذخیره ارزش. خب در بحث وسیله مبادله بودنش تقریبا رایج شده و الان خیلی از تجار، بازرگانان دارن ازش استفاده میکنن در سراسر دنیا، در نظام‌های تحریمی یا غیر تحریمی فرق هم نمی‌کنه، حالا ممکنه در فضای تحریم استفاده ازش بیشتر باشه. در مورد یونیتا و کرانتش هم همین الان به ریکس هم دنبال یک ارز واحد هست، در واقع بیشتر دنبال یک واحد اندازه گیری و شمارش یکسانی رو داشته باشه که همین در اجلاس اخیر هم بحثش بود و بانک بریکس هم برای این تشکیل شده که الان اونم یک کمکی بکنه، نه برای این فقط تشکیل شده باشه، ولی برای این تشکیل شده که بتونن یه مقدار نقش دلار رو کمتر بکنن. حالا چقدر موفق بشن یا نه اونم باز بستگی به روش هاشون داره. و در بازار سرمایه که اون همون ویژگی سوم هست، بحث ذخیره ارزش بودنش مورد توجه قرار میگیره، یعنی در واقع به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری و به عنوان یک دارایی تلقی میشه. این بخشش هست که ما روش باید خیلی کار بکنیم. یه کارهایی هم شروع شده، ولی خود این همایش رو من فرصتی میبینم برای اینکه با دوستان بشینیم، هم نتایج این همایش، مقاله های خوبی که ارائه میشه، سخنرانی های مفیدی که دوستان خواهند داشت، هم اونها رو هم تبادل نظرهایی داشته باشیم تا بتونیم تو این وادی ما تکلیف خودمون رو روشن میکنیم. در بازار سرمایه و در سازمان بورس و اوراق بهادار اون جنبه دارایی بودنش خیلی مهمه برای نهاد تنظیمگر و ناظر. روشم خیلی بحث هست، یعنی الان چند ساله وقتی شما هم بانک مرکزی ها رو میبینید هم نهادهای ناظر رو میبینید، راجبش خیلی خلاصه پیچیده دارن عمل میکنن و کلافن. بعضن همین چند وقت پیش بود SEC با یکی از این در واقع صندوق ها در شیکاگو برخورد عجیبی کرد که هم طرفداران این برخورد زیاد بودن هم منتقدینش، برای اینکه موضوع پیچیده و بد نیست. ما باید ببینیم ما در بازار سرمایه بر اساس قانون بازار اوراق بهادار یه وظیفه‌ای داریم و اون بحث اوراق بهادار بودن یک ابزار هست یا تبدیل یک دارایی به اوراق بهادار، به قول من اوراق بهادار سازی دارایی، که دارایی پایه اگر اون سیستم و اون نرم افزار و اون شبکه‌ای باشه، اون چینی باشه که داره این ارز، این دارایی رو تولید میکنه، اون ارزش گذاریش خیلی مهم. اینجاست که ما هنوز به نتیجه متقن و محکمی نرسیدیم. طبعا ما باید برای همین صندوق هم تعریف کنیم، باید مجوز صندوق هم بدیم، صندوق ها بتونن در رمز ارز و در واقع رمز دارایی حضور داشته باشن. شروع این شاید با توکن سازی روش درستری باشد. یعنی دارایی وجود دارد، دارایی ارزش دارد، فقط باید توکنایز بشه. بعد این رو کم کم در واقع باید ببریم به سمت انواع ابزارهای رمزدارایی. حالا البته اینجا بحث ارز دیجیتال فقط مطرح بود، من کل بحث رو از منظر بازار سرمایه عرض کردم. به طور کلی میخوام بگم به قول فرنگی کریپتو استه هست که مورد توجه بازار سرمایه هست و ما با کریپتو کرنسی شاید خیلی بحثی نداشته باشیم تو حوزه بانک مرکزی، ولی اینقدر مرز اینها با هم باریک هست که باید با هم کار بکنیم تا بتونیم تعریف کنیم. گاهی هم اینا جایگزین همدیگه میشن و قابلیت جایگزینی دارن. اینجاست که ما استقبال میکنیم از نظرات تک تک عزیزان، صاحب نظران. جلساتی هم خواهیم گذاشت در سازمان روزهای جلسات داخلی داشتیم، ولی هم اینجا صحبتهایی که با دوستان شد مشخص شد که خب این زمینه دوستانی کارهای بیشتری رو کردن، حتی از نظر مباحث نظری و ذهنی. بنابراین میتونیم اینا رو جمع‌بندی بکنیم و یک در واقع نظمی به این بازار بزرگ بدیم که روز به روز در حال توسعه و افزایش هست. ساده ترین بحثش همین پول دیجیتال و اینا هست که چین چند وقت پیش همین یکی با هفته اخیر دیگه تقریبا اسکناس و مسکوک رو گذاشت کنار. اون خیلی ساده است. اون بخشی که پیچیده است بخشیه که در واقع بحث کریپتو وارد میشه، به بحث رمزنگاری وارد بحث میشه. انشالله که بتونیم از این نمایش مهم نتایج خوبی بگیریم و به زودی شاهد نظم بخشی به این بازار بزرگ باشیم. انشالله که موفق و معیار.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.